سیداست آنجا که هر سو صد شهید خفته دارد، آنجا که هر کویش غمی بنهفته دارد. جانان من، اندوه لبنان کشت ما را، بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را. جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید بار تا دشت عمل راند. باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین. باید به سرزی مسجد الاقصا سفر کرد، باید به راه دوست ترک جان و سر کرد. جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. تکبیر زن، لبیک گو، بنشین به رهوار، مقصد دیار قدس، همپای جلودار.
جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش. آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. تکبیر زن، لبیک گو، بنشین به رهوار، مقصد دیار قدس، همپای جلودار. تکبیر زن، لبیک گو، بنشین به رهوار، مقصد دیار قدس، همپای جلودار. مقصد دیار قدس، همپای جلودار.
17:32 دقیقه، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه زنده ایران سربلند تقدیم شما میشه. مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور و رئیس مرکز هوشمند رصد اطلاعات و دادکاوی جمعیت هلال احمر. سلام بر شما، خدا قوت، طاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خالدی، آمریکا و رژیم قاسب صهیونیستی همیشه ادعا می‌کردند که با مراکز غیر نظامی و مردم و مراکز درمانی کاری ندارند و می‌بینیم که چه جنایات و در واقع فجایعی رو دارن رقم می‌زنن، گرچه پاسخ‌های کوبنده هم دریافت میشه و برخوردی که ایران قهرمانمون داره و بسیار بسیار ضعف و سستی اونها رو شاهد هستیم که هر روز شکننده تر و سست‌تر میشن. شما برامون بیشتر بگید از مراکز غیر نظامی و درمانی زیادی که مورد تهاجم رژیم آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته، توضیحات و جزئیات رو از زبان شما بشنویم.
بله، باید عرض کنم که خب همونطور که میدونید، متاسفانه رژیم صهیونیستی آمریکایی و جنگی که به ما تحمیل کردن از طریق رسانه‌های جهانی، متاسفانه واقعیت رو دارن جور دیگه‌ای برای جهان نمایان می‌کنن. ما الان در خصوص اماکن غیر نظامی نزدیک به 13,734 واحد غیر نظامی مورد اصابت واقع شده و نزدیک به 16,191 موردش فقط مال مناظر مسکونی است که از تخریب‌های متفاوت از کم تا شدید رو که بعضیش اصلا غیر قابل سکونت هستن، متاسفانه به وجود اومده. جمعیت هلال احمر با توجه به رسالت ذاتی خودش غیر از بحث امداد رسانی و جستجو نجات و آواربرداری که داره انجام میده، در زمینه انتشار این اخبار برای رسانه‌های جهانی، صلیب سرخ، سازمان ملل و تمام مراکزی که به شکلی مربوط به حقوق بشردوستانه هستند و ادعای دفاع از حقوق بشردوستانه رو دارن، ما داریم براشون میفرستیم.
بله.
از روز اول مستند کردیم، همه رو فرستادیم، ارسال کردیم و همچنان هم ادامه داره و روزانه تمام مشکلات رو که برای ما ایجاد شده رو داریم اعلام میکنیم. اما مردم عزیزمون باید به این مسئله توجه داشته باشن که این یک جنگیست که به ما تحمیل شده. خب طبیعتاً در جنگ‌های تحمیلی نقش مردم خیلی میتونه مؤثر باشه در تاب‌آوری اجتماعی، در فعالیت‌هایی که باید صورت بگیره، در هماهنگی و آمادگی که میتونه برای مقابله وجود داشته باشه. یکی از کارهایی که مردم به صورت جدی میتونن انجام بدن این هست که اولا از ازدحام در مراکزی که حالا مورد حمله و اصابت قرار میگیره خودداری بکنن. این حلقه اول کار هست.
بله.
ما خیلی وقتا متاسفانه ما با رژیمی روبرو هستیم که خیلی از بمب‌هاش دو زمانه است، یعنی
بله.
بمب اول اتفاق میفته، 10 دقیقه بعد بمب بعدی یا اصابت بعدی صورت میگیره.
که چقدر هشدار داده شده در این خصوص. بله.
بله. و ما این رو باید یادمون باشه که همه اینها میتونه آسیب‌های جدی رو به ما وارد بکنه، تعداد مصدومین رو افزایش بده و خود همه میتونه بار درمان و بار کادر درمان رو افزایش بده. اینها نکاتی است که فعلا باید تو ذهنمون باشه. اما یکی از کارهایی که جمعیت هلال احمر به صورت ویژه انجام داده، راه اندازی سامانه 40C است که بحث‌های مشاوره‌ای رو انجام میده. الان ما با تقریبا انتظارمون این بود که با 400 نفر داوطلب روانشناس و روانپزشک کارو شروع بکنیم. الان داوطلبین ما به 1008 نفر رسیدن.
یعنی بله.
تقریبا میتونم بگم نزدیک به 3 برابر از انتظار ما بالاتر. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که مردم عزیزمون دارن تلاش میکنن هر کس با توجه به هر تخصصی که داره کمک بکنه که از این شرایط بتونیم عبور بکنیم. باور نمیکنید ما در بسیاری از این محلهایی که مورد اصابت قرار میگیره حضور پیدا میکنیم، بلا استثناء افراد زیادی مراجعه میکنن مبنی بر اینکه ما چه کمکی میتونیم بکنیم تو زمینه امداد و نجات برای هلال احمر. خب این نشون دهنده این که اون عرق ملی که
بله.
وجود داره برای هموطنانشون دلشون میسوزه، برای همگان دلشون میسوزه و میخوان کمک بکنن. ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم، کمک کردن در زمینه امداد و نجات دو تا پیش نیاز داره. یه دونه اولا آموزش لازم هست، نکته دوم تجهیزات مرتبط. ما خیلی وقتا دیدیم افرادی میان واقعا برای کمک آواربرداری یا مواد اینچنینی تو همون لحظات اول یا نجات دادن افراد محبوس، ولی متاسفانه خود این افراد چون تجهیزات و لباس مناسبی ندارن، یکی از نگرانی های ما آسیب دیدن همین بزرگواران است.
خب
به خاطر همین من خواهشم اینه که حالا الان که شاید شرایطش خیلی سخت باشه برای تهیه وسایل و آموزش دیدن و اینها، ولی این رو تو برنامهشون خواهشم اینه که قرار بدن توی آینده نزدیک حتما به مراکز هلال احمر مراجعه بکنن، این آموزش ها رو دریافت بکنن و همه اینها میتونه کمک کننده باشه برای اینکه بتونیم ما یک جامعه آماده تری در حوادث مشابه داشته باشیم.
بله دقیقاً همینطوره. آقای دکتر خالدی، به رسانه‌های غربی اشاره کردین که در انعکاس اخبار و جنایات رژیم صهیونیستی آمریکایی واقعا خیلی وارونه دارن عمل میکنن.
بله.
خودتون رصد کردین و فکر میکنین که در واقع بیشتر روی چه موضوعاتی دارن مانور میدن به جای اینکه حقیقت رو بگن، چه شکلی به این موضوع میپردازند؟
نگاه کنید، خب یکی از اتفاقاتی که افتاد و مانوری که داره روش داده میشه وضعیت معیشت بود. خب همین قضیه رو همه ما هم بهش واقفیم. خب بالاخره خود آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهور گفت، سخنگوی محترم دولت گفتین ها رو، یعنی چیزهایی که همه میدونن ولی دنبال راه حلش هستن، دارن تلاش میکنن، اینجوری نیست که مثلا تلاشی تو این زمینه صورت نگیره.
بله.
ولی خب از همین دارن استفاده میکنن. نکته بعدی، یک جوری شرایط رو مهیا میکنن که انگار مثلا همه آسیب دیده هستن، در صورتی که باز هم این وسط به این شدت و حدتی که داره اون طرف میگه نیست. و شاید هم یک مقداری هم به نظر من توان نظامی خودشون رو دارن خیلی بالاتر از اون چیزی که هست تو رسانه ها نشون میدن،
مثل همه ادعاهای کاذبی که دارن.
بله، الان ما مثلا نکنید هیچ خبری در خصوص آسیب های که وارد شده بهشون اصلا اعلام نمیکنن.
مجازات
خیلی نکته. بله.
اصلا قانون اضطراری گذاشتن، نمیدونم در جریان هستی یا نه.
بله بله.
5 سال زندان برای کسایی که از اونجا فیلم و عکس تهیه بکنن.
ازم همینه، یعنی نگاه کنید در صورتی که ما توان نظامی خودمون رو واقف هستیم، مطمئن باشید اگر این توان نظامی وجود نداشت یا این حملات موشکی این توانمندیش در ما وجود نداشت، مطمئن بودیم که اونها خیلی میخواستن کارهای بیشتری رو انجام بدن، ولی الان به یه مرحله رسیدن که دارن حالا دنبال واسطه هستن، یه وساطتی اتفاق بیفته و این مسئله بالاخره به آتش بس ختم بشه. ولی خب حالا بالاخره این اتفاق افتاده و همونطور که فرماندهان نظامی ما دارن کار انجام میدن و این که حاج قاسم هم گفت اگر شروع بکنن تموم کنندش ما هستیم، منتظر هستیم که انشاءالله به این نتیجه برسیم.
بله آقای دکتر خالدی، خب همونطور که در جریان هستید خیلی خوب و قدرتمند در واقع نظامیان ما دارن تلاش میکنند و خیلی هم پاسخ کوبنده به دشمن میدن. مردم هم که باز در میدان هستند و میبینید شکوه غیرت ایرانی رو در بین مردم که بسیار این انسجام ملی ستودنی است و دیدنی، همه اینها باعث میشه که ما اتفاقات بسیار خوبی رو رقم بزنیم. اما موضوعی که اینجا وجود داره بحث در واقع تأمین کالاها هم هست که در واقع در شرایط جنگی شاید اگر کشور دیگه‌ای باشه به این راحتی کالاها در دسترس نباشه، شرایط خیلی بحرانی باشه، اما چه به لحاظ دارو یا مواد غذایی یا هر موضوع دیگه‌ای ما خدا رو شکر در بهترین حالت ممکن هستیم.
نه کنید، باید عرض بکنم که همونطور که شما فرمودید،
خواهش میکنم،
هر کدوم از اینها متولدیش متفاوته.
بله.
یک قسمتش متولدیش ما هستیم، اونم در زمینه داروهای تکنسخه یا خاص که داره اتفاق میفته.
بله، ما ارتباطمون قطع شد، حتما تا ثانیه های دیگر همکاران خوبم این ارتباط رو برقرار میکنن با دکتر خالدی عزیز، سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور، تا ادامه صحبت ها و توضیحات ایشون رو داشته باشیم. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه ایران سربلند که در خدمت شما هستیم، برنامه هم زنده است. 17:43 ارتباطمون برقرار شده. بله، دوستانم دارن تلاش میکنن که ارتباط برقرار بشه و همچنان با شما همراه هستیم. یه فاصله ای رو از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم، حتما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بله دوستان عزیز، لحظاتی قبل با آقای دکتر مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور داشتیم صحبت میکردیم که ارتباط قطع شد، اما مجدداً این ارتباط برقرار شده. آقای دکتر سلام بر شما، خدا قوت.
سلام مجدد، من عذرخواهی
می‌کنم. خواهش می‌کنم.
مردم عزیزمون که این ارتباط
برنامه زنده است به هر حال.
بله.
راجب در واقع داروهای تک نسخه‌ای داشتین توضیح می‌دادید.
بله. از عرضم این بود که سرفصلش این بود که هر کسی در هر حوزه‌ای باید کار خودش رو درست انجام بده.
دقیقاً.
یعنی اگر من در هلال احمر باید امداد و نجات خودم رو درست انجام بدم، اگر کسی راننده هست کار خودش رو درست انجام بده، کسی پزشکه، کسی مهندسه، کسی اقدام خاصی باید انجام بده برای کالاهای اساسی مردم، کارش رو سعی کنه درست انجام بده.
بله.
اینها کمک میکنه از این وضعیت خارج شیم. در مورد داروها بعد از جنگ 12 روزه، خب
بله،
جلسات من فکر می‌کنم همه سازمان‌ها این کارو کردن و یا باید انجام بدن حداقل.
بله.
اینکه درس آموخته‌های هر حادثه رو باید بنویسیم، نکات قوت و ضعف و تهدید و فرصتمون رو در بیاریم، متناسب با اون برنامه عملیاتی بنویسیم و بر اساس برنامه عملیاتی نسبت به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اقدام کنیم. خب حالا ما یه مشکلی رو در اون زمان در داروخانه‌هامون در زمینه قطع شدن درگاه‌های بانکی داشتیم که اون رو مشکلش رو حل کردیم خدا رو شکر، و دپوی داروییمون هم سعی کردیم که افزایش بدیم و همین الان داره کمکمون میکنه و ما با خیال راحت و فراغ خاطر به مردم عزیزمون عرض میکنیم که داروهای تک نسخه و داروهای خاص تا این لحظه هیچ مشکلی در داروخانه هلال احمر وجود نداره و مردم میتونن مراجعه کنن و داروهاشون رو دریافت کنن. و یه کار خیلی خوبی هم که مطمئنن ارگانهای دیگه انجام دادن، این مدیریتی که در زمینه کالاهای اساسی هست. شما نگاه میکنید،
بله،
ما در جنگ 12 روزه شاید یه شتاب زدگی هایی رو توی خرید داشتیم، یه شتاب زدگی ها رو در پمپ های بنزین داشتیم.
بله.
ولی الان خوشبختانه میبینیم که این وضعیت نیست، علارغم که شاید به نظر خیلی آمون وضعیت بغرنج تر هست، ولی ما میبینیم که نه، این اتفاق نیفتاده. هم مردم عزیزمون از درک بالایی برخوردار هستن و این کارها رو دارن در خانواده مدیریت میکنن و انشاءالله از این مسئله هم سربلند بیرون خواهیم اومد و شرایط به شرایط عادی و بهتر انشاءالله برخواهد گشت.
به امید خدا حتما همین گونه هست. آقای دکتر خالدی، خب از میزان خسارات و تخریب هایی که ساختمان هلال احمر داشته هم کم و بیش مردم در جریان هستند و اطلاع دارند، اما از زبان شما اگر توضیحات تکمیلی تری رو بدید ممنون میشم بشنویم.
بله، نه کنید، رسانه های بیگانه بیشتر سمت اماکن نظامی دارند اطلاعات میدن، در
بله،
که ما اماکن غیر نظامی بسیاری رو محاسب دیدیم. ما عرض کردم نزدیک به 19734 واحد غیر نظامی آسیب دیده.
بله.
77 مرکز درمانی و داروخانه آسیب دیده. 65 مرکز آموزشی و مدرسه آسیب دیده. در هلال احمر 16 واحد هلال احمر اهم از مرکز جامعه توانبخشی و پایگاه‌های امداد و نجات و داروخانه آسیب دیده. 7 نفر از همکارای من در سازمان امداد و نجات به شدت آسیب دیدن و 1 نفر هم به درجه رفیع شهادت رسیدن.
بله.
اینها نشون دهنده فاجعه ای در اتفاق میفته، ولی به مردم عزیز من همینجا قول میدم که با تمام امکانات در راستای عملیات محوله به جمعیت هلال احمر انشاءالله انجام وظیفه خواهیم کرد و تا این لحظه هم تقریبا ما 100,000 نفر نیروی داوطلب تخصصی امداد و نجات داریم که نزدیک به 7,000 نفرش تا این لحظه استفاده شدن. پس ما هنوز توان بسیار زیادی برای پاسخگویی در زمینه امداد و نجات، جستجو و نجات، آواربرداری تخصصی و فوری اخیر پزشکی داریم.
بله، ما تحلیل‌های مختلفی رو از زبان کارشناسان عزیز شنیدیم که هدف حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی آمریکایی چی بوده وقتی که به واحدهای مسکونی حمله میکنه، به مدرسه حمله میکنه، به مراکز درمانی حمله میکنه. اما از زبان شما به طور اخص راجع به هلال احمر و ساختمونهایی که مرتبط به هلال احمر هست میخواییم که بشنویم. واقعا از دیدگاه شما چه هدفی رو دنبال میکنه وقتی به ساختمان جمعیت هلال احمر تجاوز میشه؟
هدفشون به نظر من بیشتر ایجاد ترس در امدادگران جمعیت هلال احمر هست. نکته دومش ایجاد ضعف در کارآمدی و خدمت رسانی به مردم هست و هدف سومشون ایجاد یأس در مردم به جهت عدم پشتیبانی و خدماتی که باید بهشون ارائه بشه، که خدا رو شکر در هر سه مورد هم شکست خوردن، به جهت اینکه امدادگرای ما باور نمی‌کنید. ما مثلا جوانایی رو داریم که توی یک مثلا این عملیات از روز اول، از خود روز نهم تا الان یک شب هم منزل نرفتن. این خانواده هاشون میان دم در اینا هم دیگر رو میبینن و حتی حاضر نیست که مثلا برای 3 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت یه روز بره مثلا خونه مجددن برگرده.
واقعا جهادی دارن کار میکنن.
بله. این نیست که در کنار بقیه همکاران خودش و داوطلبین دیگرش باید به مردم عزیز عطا بکنه. پس این نکته اول. نکته دوم این که ناکارآمدی در ارائه خدمات ایجاد کنه. ما در جمعیت اعلان احمد بلافاصله هر پایگاهی که آسیب دیده پایگاه نزدیکش رو فعال کردیم و تمام نیروها و تجهیزات رو در اون مستقر کردیم و در حال ارائه خدمت هم هستن. نکته سوم هم که بحث یأس بوده در مردم عزیزمون، باید عرض کنم که مردم عزیزمون، من الان تقریبا حوادث که دارم میبینم یا در حین برگشت اظهار لطف مردم رو به کرات دارم میبینم و هر شکلی، کسی که پیاده هست، کسی که با خود رو هست، کسی که کاسب هست،
بله.
ببین نشون دهنده اینه که مردم یک همدلی خوبی الحمدلله دارن و خدا رو شکر میکنیم و امیدوارم که همه چی ختم به خیر باشه و ایرانی که شایسته ایرانی هست انشاءالله مجددن پا بگیر و فعال باشه.
بله آقای دکتر خالدی، مثلا حالا نمونه ها رو بخوام مثال بزنم، وقتی که نشانه گرفته هویت و فرهنگ ایران عزیزمون رو دشمن، خب مثلا میگم یک نمونهش این که به جاهای قدیمی و دارای اصالت و آثار و ابنیه تاریخی حمله میکنه، نمونهش در اصفهان،
در تهران هم
همینطور. مثلا یونیسف باید حالا ورود بکنه و حالا جاهایی که مرتبط هستن. در بخش حالا جمعیت هلال احمر، نمیدونم، صلیب سرخ، جاهای مرتبط، مجموعه هایی که باید واکنش نشون بدن، در حال حاضر چرا سکوت کردن و چه واکنشی واقعا میتونن الان داشته باشن و تا به الان چه اتفاقی افتاده؟
بله، نه کنید، ما انتظارمون از جامعه جهانی اینه که در مقابل این گونه حرکات واکنش جدی نشون بدن. ما در جنگ 12 روزه نماینده صلیب سرخ رو فراخوان کردیم، بردیم، محلهای آسیب رو دیدن، با خانواده های آسیب دیده و خانواده شهدا دیدار داشتن، در اونجا عمق فاجعه رو تازه درک کردن.
بله.
یعنی وقتی شما نماینده صلیب سرخ بعد از دیدن خانواده شهدا و شرایطشون بغض میکنه و گریه میکنه، این نشون دهنده که از درون متوجه خیلی از موارد میشود. اما متاسفانه در جامعه جهانی انقدر اتمسفر کار سنگین هست و تلاش میشود که خیلی چیزها دیده نشه، کار خیلی سخت میشه. ما هم در جمعیت رحمت تلاشمون رو داریم میکنیم، روزانه گزارشات مربوط به اماکن غیر نظامی و مسکونی، تاریخی، درمانی، آموزشی رو مستند برای دوستان میفرستیم. هرچند شاید خیلی امیدمون کم باشه، ولی تلاشمون رو انجام میدیم و انشاءالله که مثمر ثمر باشه و بتونیم حتی ایرانی های عزیز رو بتونیم از جامعه جهانی بگیریم.
ولی تا به امروز واکنش جدی رو ندیدید؟
نه، تو هیچ حوزه ای. شما تو تمام حوزه های دیگه هم که باید جامعه جهانی واکنش جدی نشون بدن، که حالا دوستان ما در وزارت امور خارجه هم تلاش های بسیار زیادی تو این زمینه دارن انجام میدن. از جنگ 12 روزه تا کنون شما شاهد این هستید که باز به شکل‌های وارونه ای این گزارشات رو مطرح میکنن و نتیجه بخش نمیدن.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور و رئیس مرکز هوشمند رصد اطلاعات و دادکاوی جمعیت هلال احمر. سپاسگزارم و خدا حافظتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار شما. شب
واسه ما میخونه، تاریخ دیده به خوب میدونه، اسلام اوموی میمیره، اسلام علوی میخونه. یزید کجاست؟ کاخ ستم کجاست؟ پرچمی که بالاست پرچم حسین و کربلا. شب کجاست؟ امان نامه کجاست؟ دنیا خوب میبینه رفع الله رایت العباس، دنیا خوب میبینه رفع الله رایت العباس. میترسه هنوزم نسل بنی امیه، میترسه هنوزم نسل بنی امیه از خطبه زینب و حماسه رقیه، از خطبه زینب و رقیه. زمان با سر جنگم علی مولا، علی مولا مدد از غیر تو ننگم، علی مولا، علی مولا. زمان با سر جنگم علی مولا، علی مولا مدد از غیر تو ننگم. تکرار تاریخ امروز، هر کس با علی نیست نابوده، هر کس با علیه بیروزه. چیه شرف که نباشی بی طرف، طرف حق وایسا طرف سلطان نجف. معاویه میدونه علی واسه این فتنه را میندازه هر طرف، واسه این فتنه را میندازه هر طرف. ها اون لحظه که هست خون توی رگ ما، تا اون لحظه که هست خون توی رگ ما، خالی نمیشه پشت سلاله مرتضا، پشته مرتضا. زمان بر سر جنگ است علی مولا، علی مولا مدد از غیر تو نگست، علی مولا، 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 علی مولا. جریان تاریخ محفوظ، تکرار تاریخ امروز.
تبر طوفان به تو ای ایران نرسد هرگز، تو ریشه ای که تو دیروزی، که تو امروزی، که تو فردایی، همیشه ای وطن دیرین، غم تو شیرین و زنانم.